سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی و استاد محترم جناب دکتر رکسایی عزیز. ایام سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه هست، جا داره که یاد بکنیم از نام و راه ایشان. نوایس ما هم در این جلسات هم مربوط به ارتشاهی سیاسی حضرت امام هست. انشالله که روح حضرت امام شاد باشه و از ما هم راضی باشن. همچنین ایام شروع رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای هم هست و ادامه مسیر هم برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. این جلسه نهم هست که در خدمت جناب دکتر لکسایی هست که با عنوان دینی ما در جلسه قبلی، جلسه هشتم، و جناب دکتر لکسایی در حول موضوع دوم در عنوان عناصر نظام سیاسی و دولت، آیات سوره فتح رو مورد بحث و بررسی قرار دادن که از جمله مباحثی که در اون سوره مطرح شد بحث دشمن‌شناسی، آیه ششم سوره فتح، همینطور بیعت مسلمین با پیامبر و که بحث مردم سالاری دینی هم در اونجا مطرح شد. این جلسه هم در ادامه مباحث در خدمت شما دکتر هستیم. حضور که اگه آماده هستید بفرمایید در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، جناب آقای دکتر احمدی، همینطور همه اساتید محترم، حضار گرامی. تسلیت عرض میکنم ایام ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه رو و همینطور شهدای قیام 15 خرداد رو که قیامی بود در جهت دفاع از رهبری و مرجعیت حضرت امام رحمت الله علیه و طول عمر با عزت و سلامت برای مقام معظم رهبری از خداوند متعال خواستاری. من تشکر میکنم از حضرت عالی، همطور همه حضار این جلسه و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم که پیگیر این جلسه هستند و ما توفیق پیدا کردیم که نهمین جلسه رو در محضر قرآن کریم باشیم با موضوع مستندات قرآنی اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه. البته گاهی توفیق میشه که من فرمایشاتی از خود حضرت امام رو هم میخونم، ولی با توجه به فشردگی بحث و وقت من از عزیزان خواهش میکنم که اگر خودشون علاقمند بودن به پیگیری مباحث قرآنی حضرت امام رحمت الله علیه، حتما به تفسیر پنج جلدی قرآن که از آثار و فرمایشات حضرت امام جمع‌آوری شده و در قالب پنج مجلد منتشر شده، خودشون حتما مراجعی داشته باشند. خب همطور که فرمودید، ما به یکی از موضوعات اندیشه سیاسی در دیدگاه امام و قرآن کریم پرداختیم و اون هم بحث نظام سیاسی و دولت بود. عرض کردیم که برای نظام سیاسی و دولت به 8 بحث باید بپردازیم. بحث اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی بود که انجام شد. بحث دوم عناصر نظام سیاسی بود و که امشب انشالله طبق وعده‌ای که داده بودیم این بحث رو در بخش اول جلسه جمع‌بندی خواهیم کرد و بخش اول آیات سوره مبارکه حجرات رو هم که به این بحث اختصاص داره در منظرشون خواهیم بود. بعد انشالله در بخش دوم جلسه وارد بحث سوم خواهیم شد که بحث مرزهای نظام سیاسی هست. اما اون چه که تاکنون و در این جلسات در باره عناصر نظام سیاسی به عرض رسید، گفتیم که عناصر نظام سیاسی و دولت در اسلام به دو دسته قابل تقسیم هست. یکی عناصر کلیدی و اصلی و اساسی که در هیچ صورتی قابل حذف و اسقاط نیست و همیشه باید باشه تا یک نظام سیاسی متصف بشه به اسلامی بودن، و دسته دوم عناصر اقتضایی هست. عناصر اقتضایی عناصری هست که بر حسب مقتضیات زمان و مکان امکان کم و زیاد شدن رو داره، مثل اینکه مثلا نظام سیاسی آیا تفکیک قوا درش باشد یا نباشد، و یا اگه تفکیک قوا باشه مثلا ما چند تا قوه داشته باشیم، یا اینکه مثلا چند تا وزارتخونه داشته باشیم، یا این مسئله که مثلا سیستم تقسیمات کشوری استانی باشه، ایالتی باشه، ولایتی باشه، فدرالی باشه. اینها مباحثی هست که با بهره‌گیری از تجارب بشری و متناسب با نیازهای مردم و مقتضیات عصر و زمان مورد بهره برداری قرار میگیره. در واقع به لحاظ شکل و ساختار ما از تجارب بشری و متناسب با مقتضیات زمان و مکان استفاده میکنیم و ساختار رو به شکل منطف پیش میبریم. اما اون عناصر کلیدی که شاکله و قواره و قیافه و ساختار اصلی رو تشکیل میدن، اونها عناصری هستند که ما ازشون با عنوان عناصر کلیدی یاد کردیم و قابل تغییر نیستن. خب اینا تقریبا همشون بحث شد، من فقط یک جمع‌بندی و مروری خواهم داشت. اولین عنصر، عنصر الله بود. با توجه به بحث الله و توحید هست که نظامات در واقع دینی و اسلامی و به ویژه نظام سیاسی و دولت در جامعه اسلامی از غیر اسلامی جدا میشه. در سوره مبارکه مائده خوندیم که خدای متعال فرمود انما ولیکم الله، ولی شما مردم، سرپرست شما مردم خداست. خدا که ما را آفریده است و بر ما و عالم ولایت تکوینی داره، ولایت تشریعی ما رو هم خودش بر عهده گرفته و همونطور که رزق و روزی ما رو تأمین میکنه، باران از آسمان بر ما میفرسته، انواع اقسام مواد غذایی، میوه ها، خورشید، هوا، اکسیژن، تمام نیازهای ما رو به لحاظ تکوینی تأمین میکنه، به همین ترتیب به لحاظ تشریعی هم با ارسال رسول و انزال کتب نیازهای ما رو در عرصه زندگی تأمین کرده. البته اینجا یک پرسشی مطرح میشه و اون هم این هست که آیا علم و عقل ما برای تأمین نیازهای ما و سعادت ما کافی نیست؟ که خب منطق حاکم بر وحی این هست که خیر، انسان اگر به علم و عقل خودش وانهاده بشه به سمت استخدام‌های یک طرفه خواهد رفت، و چنان که تاریخ بشر گواه این مطلب هست، سر از طغیان و طاغوت در خواهد آورد. بنابراین روبروی ولایت الهی ولایت طاغوت هست. نولهی ما تولا همین معنا رو مورد تأکید قرار میده به عنوان بخشی از یک آیه قرآنی. خدای متعال میفرماید با توجه به اینکه انسان ها مختار هستند، نولهی ما تولا، ما به گردن هر کسی طوق ولایتی را می نهیم که خود اونها طالبند. اگر کسانی برن به سمت ولایت شرک، ولایت طاغوت، ولایت فرعونی، اون ولایت نصیبشون میشه، و اگر کسانی هم خدا رو ولی خودشون قرار دادن، ولایت الهی نصیبشون خواهد شد. خلاصه این میشه همون عبودیت، نتیجه این میشه همون عبودیت که فلسفه آفرینش انسان هست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و اساساً فلسفه ارسال رسول هم همین هست که مردم رو تزکیه بکنند، انگیزه هاشون رو پاک بکنند و اندیشه هاشون رو اصلاح بکنند تا اینها آماده بشوند برای اقامه قسط در سطح جامعه، لیقوم الناس بالقسط، و با برپایی جامعه عادلانه از طریق تأسیس حکومت عادلانه زمینه برای عبودیت الله فراهم بشه. پس عنصر اول میشه الله، عنصر دوم میشه انبیای الهی، انما ولیکم الله و رسوله. لذا در آیه دیگه پشت سر همین آیه هست، در سوره مبارکه مائده که قبلا خوندیم، اونجا فرمود که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بعد فرمود و اولی الامر منکم. در آیه اول هم این تعبیر هست که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که این و هم راکعون اشاره به اون حادثه تاریخی داره و در نتیجه ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا تثبیت میشه. پس عنصر رهبری الهی به طور کلی میشه عنصر دوم، عنصر کلیدی دوم. عنصر اول الله، توحید، که ان عبد الله و اجتناب الطاغوت، اجتناب از طاغوت رو باید برمغان بیاره در همه نظامات از جمله نظام سیاسی. عنصر دوم رهبری الهی هست، که رهبری الهی مادامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و انبیاء عظام حضور دارن اونها میشن. لذا در ادامه فرمود انما ولیکم الله و رسوله. پس از رسول نوبت به اوصیای الهی میرسه، ائمه دوازدهگانه علیهم السلام، والذین آمنو، پس از پیامبر اونهایی که ایمان آورده اند، اقامه صلات می کنند، ایتاء زکات می کنند در حالی که در رکوع هستند. عرض کردیم مصداق تام و تمام و منحصر به فردش امیرالمومنین علی علیه السلام هست. در عصر غیبت هم که میرسه به نایب الامام، فقیه جامع الشرایط، که ازش با عنوان ولایت فقیه یاد میشه، و حضرت امام در کتاب ولایت فقیه و همینطور در کتاب البیع جلد دوم بخش پایانی کتاب این بحث رو به تفصیل آوردن و برای اثبات هم به آیات قرآن و احادیث ارجاع دادن، از جمله به اون آیات سوره مبارک نساء که باز پیش از این خوندیم، آیاتی که خدای متعال دستور میداد که برای هر گونه حل منازعه از مراجعه به طاغوت اجتناب کنید، که امام صادق علیه السلام در مقبوله منقول از عمر ابن حنظله با استناد به همین آیه دستور میدن که اگر در حکومت طاغوت و جائر زندگی کردید، اونجا برای حل و فصل منازعات خودتون به دستگاه حقوقی و قضایی طاغوت مراجعه نکنید، بلکه به عالمان ما که حلال و حرام ما رو برای شما نقل میکنن و مشرف به احکام دین هستن، به اونها مراجعه بکنید. خب پس عنصر دوم شد رهبری، که در سه فضا قابل طرح: پیامبر، ائمه معصومین و فقهای جامع الشرایط، که در آیه از این بخش سوم با عنوان اولی الامر یاد شده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر طبق دیدگاه شیعه ائمه معصومین علیهم السلام هستند. نایب الامام خب در عصر غیبت به عنوان نایب امام مورد تبعیت قرار میگیره. اما عنصر سوم خود اسلام و دین هست که مکتب رو تشکیل میده. عنصر چهارم امت و مؤمنین هستن، مردم هستن. در واقع رهبری الهی به کمک امت برای اجرای دین دولت رو تشکیل میدن. پس عنصر پنجم میشه دولت. دولت اعم از حکومت و حاکمیت و تمامی اینها هم که در یک سرزمین هست، در یک ارض هست، در یک دار و دیار هست که انشالله در بحث سوم که بحث مرزها هست بهش میرسیم و در همین سوره هم البته ازش یاد شده و همینطور سوره مبارک ممتحنه که انشالله به اون سوره هم در همین بحث سوم که بحث مرزها هست خواهیم پرداخت. خب با این جنبندی که داشتیم من به بعضی از آیات سوره مبارکه حجرات میپردازم. در جلسات گذشته عرض کرده بودم که سوره محمد صلی الله علیه و آله یعنی سوره 47 قرآن کریم، سوره فتح یعنی سوره 48 و سوره حجرات یعنی سوره 49، این سه تا سوره که پشت سر هم آمده سوره هایی هستند که محوریتشون محوریت رهبری الهی هست، یعنی عنصر دومی که مورد توجه قرار گرفت. حالا در سوره مبارکه حجرات ضمن این که به عنصر رهبری توجه میشه، مشابه سوره فتح و سوره محمد به متن دین و همینطور امت اسلامی هم توجه میشه و نیز بحث دولت هم در هر سه تا سوره مورد توجه بود، اینجا هم مورد توجه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره مبارک حجرات سوره 49 رو در جزء 26 باز کنید و آیات رو ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. چنان که پیش از این در آیات سوره مبارکه مائده هم عرض کردم، خطاب یا ایها الذین آمنوا که به نظرم 79 بار در قرآن کریم آمده اشاره داره به همون عنصر چهارم که عنصر امت مؤمن هست، اشاره داره به تشکل‌های مؤمنین، تشکل‌های ایمانی. خدای متعال چنان که می‌فرماید یا ایها النبی، چنان که می‌فرماید یا ایها الرسول، بخشی از خطاباتش هم خطاب به جامعه مؤمنین هست. می‌فرماید یا ایها الذین آمنو. حالا در این سوره حجرات هم این تعبیر یا ایها الذین آمنو از سوره‌هایی هست که خیلی تکرار شده. به نظرم ما 5 بار این تعبیر یا ایها الذین آمنو رو در این سوره داریم. یکی همین آیه یکم هست، آیه بعدی آیه دوم هست، آیه بعدی آیه ششم هست، آیه بعدی آیه یازدهم هست و آیه بعدی آیه دوازدهم هست. یک بار هم تعبیر یا ایها الناس رو داریم که آیه 13 هست. حالا انشالله به اون هم یه نکته مهمی داره که اگر برسیم خدمتتون توضیح خواهم داد. پس هر جا که تعبیر یا ایها الذین آمنو رو خدای متعال میاره، اینجا مخاطب امت اسلامی هستن، مخاطب جامعه اسلامی هستن، مخاطب من و شما هستیم و استحباب هم داره که وقتی خطاب یا ایها الذین آمنو رو میشنویم بگیم لبیک، اللهم لبیک، بله خدایا بله بفرمایید، ما در خدمتیم، اطاعت میکنیم. اینجا در آیه یکم و همینطور آیات بعدی آیه دوم و سوم و چهارم و اینها یک به اصطلاح آدابی رو خدای متعال ذکر میکنه که باید میان مؤمنین بله. بله 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 آقای دکتر الان هست بله بله. حالا جمله رو یک بار دیگه میگم، این مطلب اخیر رو که در این آیات آغازین سوره مبارکه حجرات خدای متعال داره آدابی رو که باید میان رهبر جامعه و مؤمنین به عنوان پیروان اون رهبر برقرار باشه به ما بیان میکنه، به ما یاد میده. خب این عبارت دیگرش همون بحث ولایت هست که قبلا ازش صحبت کردیم. در واقع ولایت اون شبکه‌ای هست که آحاد مؤمنین رو به هم وصل میکنه و آحاد مؤمنین رو به رهبر وصل میکنه و مؤمنین در پرتو رهبری رهبر دشمن رو میشناسند و فاصله و مرزبندی خودشون رو با دشمن هم تعریف میکنن. اینجا دوباره در این آیه و این آیات اگه تجزیه و تحلیل بکنیم، خدای متعال رو داریم که داره این دستور رو صادر میکنه چون وحی از جانب خدا هست، پیغمبر رو داریم به عنوان رهبر و مؤمنین رو داریم به عنوان امت اسلامی و این رابطه‌ای که مؤمنین باید با رهبرشون داشته باشن و تشریفات و آدابی که باید مراعات بکنن، یا و اینکه این دین دیگه، این آیات خودشون مکتب رو تشکیل میده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، شما بر خدا و رسولش سبقت نگیرید. سعی کنید اهتمامتون این باشه که در همه ساحت ها، در همه سطوح، در همه بخش ها، مخصوصا در مقام حکم و حکومت و حکمرانی پشت سر خدا و رسول حرکت بکنید. خب نماز پشت سر خدا حرکت کردن هم پشت سر حضرت رسول حرکت کردن دیگه، یعنی تابع رسول الله صلی الله علیه و آله باشید. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، حریم الهی رو حفظ بکنید. تقوای الهی به چیز؟ به اینکه سرزمین وجود ما فرودگاه اوامر و نواهی الهی باشه. بعد هم میفرماید ان الله سمیع علیم، حواستون باشه که خدا شنوای دانا هست، به وضعیت شما وقوف داره. پس اون عناصری که عرض کردیم الان در این آیه هم بود. باز آیه بعدی با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه. یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. خب ای کسانی که ایمان آورده اید، میگیم لبیک، بله خدایا، اللهم لبیک. ای کسانی که ایمان آورده اید، دستور دوم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مراقبت بکنید که صداتون رو بر پیامبر بالا نبرید، صداتون بالاتر از صدای پیامبر نره. اینطور نباشه که در محضر رسول الله، در محضر رهبر الهی هستید، بگو مگو بکنید، چالش ایجاد بکنید، صداتون بالاتر از صدای پیغمبر باشه. خب اینا همه کنایه هست دیگه، یعنی اینکه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله دستور اول، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دستور دوم، لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض دستور سوم. اینا همه یعنی پشت سر پیغمبر حرکت بکنید. و تقوا اللهی هم که اینجا داره، مفسرین فرمودن این تقوا، تقوای اطاعت، تقوای پیرویه. اطاعت هم که مستحضر هستید، اطاعت از توعه، یعنی یک پیروی با علاقه، یک پیروی با رغبت، یک پیروی با اشتیاق، نه با اکراه. اگه با اکراه باشه که به اون نمیگن اطاعت. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تجهروا له بالقول، سخنت رو عرضم بزرگ شما یه جوری که همدیگر رو مثلا صدا میکنید، پیغمبر رو اینجوری صدا نکنید. چرا؟ ان تحبط اعمالکم، اگر بر پیامبر پیشی بگیرید، اگر صداتون رو پیش پیغمبر بالا ببرید، کنایه از این که حرمت پیغمبر رو و حرمت رهبر الهی رو و حالا اینجا میگه پیغمبر، امام معصوم، فرقی نداره، یعنی رهبر الهی دیگه. اگه یکی از این کارها رو انجام بدید، ان تهبت اعمالکم، این کارها رو نکنید تا عملتون، کارهاتون هبت نشود، از بین نرود. و انتم لا تشعرون، در حالی که شما حواستون نیست، در حالی که شما آگاه نباشید، یعنی ممکنه شما این کارها رو بکنید. این کارها تماما علامت اینه که فرد دقت لازم رو نداره. شعور از شعر و شعر دیگه، اینا هم ماده هستن. مو رو هم که میگن شعر به خاطر اون نازکیشه دیگه، شعر رو که میگن شعر به خاطر ظرافت و لطافتشه دیگه. و انتم لا تشعرون، یعنی شما ممکنه حواستون به این ریزکاری ها نباشه. میگی من چی کار کردم؟ پیغمبر گفته بود که مثلا اینجا به این مقدار مثلا اقدام اکتفا کنید، شما یه دوتا هم روش گذاشتید. خب این پیشی گرفتنه بر پیغمبره. پیغمبر یه جا میگه عفو بکنید، شما میگید نه خیر ما عفو نمی کنیم. پیغمبر دستوری که میده، شما باید بگید چشم، باید بگید چشم. خدا که دستوری میده، اگه شما ایمان آوردید، ببینید چرا گفته یا ایها الذین آمنو، چرا نگفته یا ایها الناس؟ به خاطر اینکه ممکنه یک کسی اصلا مشرکه، ایمان نیاورده. خب اون کسی که ایمان نیاورده، ازش انتظاری نیست که از رهبر الهی اطاعت بکنه، از پیغمبر اطاعت بکنه، از امام معصوم علیه السلام اطاعت بکنه، از فقیه جامع شرایط اطاعت بکنه. ولی شما که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو، تو اگر ادعای ایمان میکنی، باید پشت سر پیغمبر راه بری. از پیغمبر نباید جلو بزنی. پیغمبر یه کاری رو میکنه، بگی چشم، نگید که اینجا عدالت نشد. اینجا تو سوره توبه اون آیاتش رو ملاحظه بفرمایی، اونجا میگه غنایم جنگ خونه، این رو پیغمبر آمدن توضیح کنن. یه کسی آمد گفتش که عدالت رو شما باید اجرا بکنی، حالا اون اسم پیغمبر را آورد، گفت عدالت بورز. بعد حضرت فرمود که من اگر عدالت نورزم، پس چه کسی عدالت میورزه؟ همون کسی که بعدها شد یکی از رهبران خوارج، حالا اسمش یادم رفته، ولی اونجا توی ماجرای سوره توبه اسمش آمده. پس خطاب مؤمنان هستن، خطاب مؤمنان هستن. تو سوره نور هم مشابه اینه، میگه قل للمؤمنین، قل للمؤمنات. اونجا آیاتی که مربوط به فروهشتن چشم نسبت به نامحرم هست، میگه ای پیامبر تو به مؤمنین بگو، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن و یحفظن فروجهن. بحث اینه که شما که ادعای ایمان دارید، شما دیگه باید مقید باشید به دستورات الهی، مقید باشید به اطاعت از خدا و رسول، باید احترام پیغمبر رو رعایت بکنید. پس اگر از خدا و رسول جلو بیفتید، اگر حرفی بزنید روی حرف پیغمبر، اگر کاری بکنید روی کار پیغمبر، اینها رو خدا میشنوه، خدا میدونه اینها رو، اعمالتون هم هبت میشه در حالی که شما اصلا حواستون نیست. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اون کسانی که پایین می آورند صداهایشان را در نزد رسول خدا، آنان کسانی هستند که آزموده است خدای متعال دلهای اونها را، للتقوى، برای تقوا. یعنی اینها انسان‌های متقی هستند، اینها انسان‌هایی هستند که حریم نگه می‌دارن، اینها انسان‌هایی هستند که مقیدن، که آداب مواجهه با رهبر رو رعایت بکنند. خب این تقوا در واقع تقوای اعتقادی هست، تقوای اطاعت از رهبر هست. لهم مغفرت و اجر عظیم، آمرزش و پاداش بزرگ برای اینها هست. احیانا اگر هم یه لغزشی در کارنامه اینها باشه، خدای متعال اون رو میبخشه. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اونهایی که پیامبر رو صدا میزنند از پشت اتاقها بیشترشان عقلشون رو به کار نمیگیرند، بیشترشان نمیاندیشند. خب ببینید عزیزان من، یه نکته مهمی رو اینجا میخوام بگم. اگر این آیات رو ما همطوری الان لغوی معنا بکنیم، یعنی بگیم پیامبر تو اتاق هست، یک کسی میاد پشت در اتاق، پشت دیوار، بعد شروع میکنه پیغمبر رو صدا کردن، خدای متعال میفرماید که اینها عقلشون رو به کار نمیگیرند، اینها نمیاندیشند، بیشتر اینها نمیاندیشند. خب این معنای خیلی ظاهری و معنای پیش پا افتاده هست. ولی امروز چطوریه؟ امروز از مصادیق این بخوایم ببینیم چطوریه. ببینید کسانی که بلند بلند رهبری رو مخاطب قرار میدن و نسبت به رهبری به گونه ای سخن میگویند که این سخن گفتن توهین‌آمیز تلقی میشه. در واقع ما باید از این دستوراتی که اینجا خوندیم، از لا تقدمو بین یده الله و رسوله، از لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی، از لا تجهرو له بالقول کجهر بعضکم لبعض، و از این آیه ای که الان خوندم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. چرا میگه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون؟ چون احترام پیغمبر رو رعایت نکردن دیگه. چرا میگه لا ترفع و اصفاتكم فوق صوت النبي؟ چون احترام پیغمبر رو رعایت نمیکنه. این ممکنه حرفش هم حرف حقی باشه ها، ولی چون بی ادبانه سخن گفته، خدای متعال میفرماید مراقب باشید و اعمالتون حبط میشه و انتم لا تشعرون. رهبری در جامعه اسلامی جایگاهش چیه؟ آیا یک جایگاه صرفاً اداریه؟ یک جایگاه صرفاً ساختاری و تشکیلاتیه یا نه؟ رهبر جامعه اسلامی، چه پیغمبر، چه امام معصوم، چه نایب الامام، اینا جایگاه ولیه، جایگاه ولایته، جایگاه معنویه. یه جایگاهیه که وقتی ما پشت سر این جایگاه و در زیر پرچم این جایگاه حرکت میکنیم، امام باقر علیه السلام در یک حدیث قدسی که در کتاب شریف کافی آمده، اونجا از خدای متعال نقل میکند که من دانت به ولایت امام جائر، کسی که زیر پرچم یک امام جوری زندگی بکنه ولو تمام اعمال فردیش هم اعمال نیک و درستی باشه، لا عذبنه، من عذابش خواهم کرد، حتما عذابش خواهم کرد. چرا؟ چون کسی که در زیر پرچم طاغوت زندگی میکنه اصلا نمیتونه زیست مؤمنانه داشته باشه، چون بخش عمده ای از دین قوانین و قواعد مربوط به زندگی اجتماعی، اونجا قوانین و قواعد مربوط به طاغوت جاری و حکم فرما هست. بعد در ادامه حدیث می فرماید و اگر کسانی در زیر پرچم حاکم عادل زندگی بکنند ولو در زندگی شخصی خودشون دچار گناه و لغزش بشوند، اینها را به بهشت، قطعا اینها را به بهشت خواهند برد. یک مثالی مقام معظم رهبری در همین کتاب در کلی اندیشه اسلامی در قرآن آوردن برای تحلیل همین حدیث، اگه خواستید اون رو حتما اونجا ببینید در جلسه 28. البته دو بار این حدیث رو تو اون کتابیشون آوردن، یه بارش جایی که این مثال آمده جلسه آخره، جلسه 28. مثالی دادن که این چجوری یه همچین چیزی ممکنه، چطوری این ممکنه برای تصور مطلب، چون تصورش برای خیلی ها سخته. یه کسی میگه من در سرزمین طاغوت زندگی میکنم اما دینم رو حفظ میکنم. مثلا در دنیای امروز واقعا چون چیزی ممکنه با این سیستم ها و نظاماتی که هست؟ اونجا ایشون مثالی زدن که شما میخواهید مثلا سوار یک وسیله نقلیهی بشید، از نقطهی به نقطه دیگری برید، هم سفرانی دارید، همه عالی، همه خوب، همه خوش اخلاق، همه مهربان، همه به هم احترام میگذارن، اما راننده این وسیله نقلیه شما رو اونجایی که باید ببره نمیبره، یه جایی دیگه میبره. پس ببینید این میشه همون ولایت جائر. در زیر ولایت جائر، در زیر پرچم ولایت جائر، ولو اعمال شما عالی، اما شما به مقصد نمیرسید. اما مثال دیگری، شما همسفرانتون، با همسفرانتون میخواهید به همون مقصد برسید. حالا این همسفرهای کمی اخلاقشون خوب نیست، کمی بد اخلاقی دارن، تندی میکنن، اما راننده، راننده امینیه. این کسی که خودتون رو بهش سپردید آدم امینیه. هرچند در مسیر بین راه ممکنه از همسفرانتون مورد آزار و اذیت قرار بگیرید، اما به هر حال به مقصد میرسید. یا خودتون ممکنه نسبت به دیگران بد اخلاقی بکنید، حقوق اونها رو نقض بکنید، ولی سرانجام به مقصد میرسید. هرچند به خاطر اون کج‌خلقی هایی که داشتید، البته ممکنه که ازتون سوال هم بکنند. پس حاکم عادل، امام عادل، رهبری جامعه از عناصر فوق العاده کلیدی هست. اگه کسی بگه من از خدا اطاعت میکنم ولی از رهبران الهی اطاعت نمیکنم، این باز ناقصه. یعنی اطاعت از خدا رو هم ما در اطاعت از رهبری الهی باید ببینیم، اطاعت از دین رو هم باید در اطاعت از رهبری الهی ببینیم. لذا اگر از ما سوال بشه که مهمترین عنصر در میان این عناصر کلیدی ششگانه ای که عرض کردم کدوم هست، باز ما میتونیم بگیم عنصر رهبری هست. اهمیت عنصر رهبری باعث شده که در حدیث قدسی این مطلب بیاد. و اینجا هم دیدید که بی احترامی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان یک مصداق از رهبران الهی رو با چه تعابیر تندی خدای متعال مطرح فرمودن. بی احترامی ها، نه عدم اطاعت، فقط بی احترامی. البته کسی که از خدا و رسول جلو میفته، افرادگری میکنه، این اطاعت هم در واقع نکرده. لذا از این منظر میتونیم بگیم که ام از اون هم هست. منتها لا تقدمو افراطو داره میگه. در همون صدر اسلام هم یک کسانی بودن که افراط میکردن، از پیغمبر خودشون رو دلسوزتر میدیدن برای امت اسلامی. به هر حال هر گونه تلاش و اقدامی برای اینکه افراد خودشون رو برتر از رهبران الهی ببینند، یا تلاش بکنند که رهبری موازی رو به وجود بیارند، یا از طریق بیانیه های سرگشاده و نامه های سرگشاده احترام رهبران الهی رو نادیده بگیرند، اینها همه حبط اعمال رو به دنیا داره و همه نمادهایی از لا تشعرون و لا یعقلون هست، طبق آیه 2 و 4. بعد می فرماید ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. خب یه خورده صبر کنید تا پیامبر خودش از خانه خارج بشه، این براتون خوبه. والله غفور و رحیم. اما نسبت به گذشته خدا آمرزنده مهربان هست. خب این دو تا یا ایها الذین آمنو که داشتیم. در یا ایها الذین آمنو سوم نسبت به مؤمنین، خود بحث امت نکته ای رو مطرح فرمودن. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا، اینجا اکن فاسقون به نبعین، اگه یه آدم فاسقی خبری رو برای شما آورد، یه آدمی که در ایمانش خدشه هست، عضویت و صلاحیت خودش رو به عنوان عضو تشکل مؤمنین، صلاحیت خودش رو به عنوان یک مؤمن حقیقی و واقعی هنوز اثبات نکرده، ایمان اون فرد برای شما ثابت شده نیست، یه خبری آورد، فتبینو، بررسی بکنید خبرش رو، بدون بررسی اقدام نکنید. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مبادا بدون بررسی، بدون کسب تکلیف از رهبری الهی قومی رو، مردمانی رو از روی نادانی بهشون آسیب بزنید، مصیبتی بهشون وارد بکنید، بعد بر اون چی که کرده اید نادم و پشیمان بشید. خب چه فایده داره؟ اخبار وقتی بهتون میرسه نمیتونید خودسرانه برید اقدام بکنید، باید اینها رو با رهبری در میان بگذارید، با نهادهای مربوطه در میان بگذارید، بررسی بکنید. ما امروز گرفتار این فضای مجازی هستیم. بعضی ها دقت نمی کنن، تا یه مطلبی براشون میاد فوروارد میکنن برای بقیه. مگه میشه ما همچین کاری رو انجام بدیم؟ این چیه که اومده؟ از کجا اومده؟ کی فرستاده؟ کی بررسی کرده؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، واقعا اگه شما ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یه خبری راجع به یه قومی، یه آدم فاسقی برای شما آورد، فتبینوا، بررسی بکنید. خب یکی از راه‌های بررسی چیه؟ همین کسب تکلیف از رهبری جامعه هست دیگه، کسب تکلیف از نهادهای مربوطه است. بررسی، یه تماس بگیر با خود طرف، بگو فلانی راجع به شما اینطوری میگن، این درسته؟ این چیه داستانش؟ ان تصیب قوما بجهالت فتصبح علی ما فعلتم نادم. اگه ما همین دستور رو رعایت بکنیم، شما ببینید که ولایت در میان مؤمنین چقدر تقویت میشه. ولایت اینه که ما آنچنان به یکدیگر نزدیک باشیم که هیچ دشمنی نتونه بین ما فاصله بندازه. خب همین بازار همه شایعات رو جمع میکنه، بازار همه دروغ ها رو جمع میکنه. و اعلموا ان فیکم رسول الله، بدانید در میان شما رسول خدا هست، رهبر الهی در میان شما هست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، قرار نیست که رهبر از شما اطاعت بکنه، شما باید از رهبر اطاعت بکنید. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اطاعت کند پیامبر از شما در بسیاری از کارها، لعنتم، شما خودتون به سختی میافتید. چرا؟ چون اخباری که میارید دقیق نیست، چون انتظاراتتون انتظارات به حقی نیست، چون توقعاتتون توقعات به حقی نیست. هر کسی انتظار داشته باشه که پیغمبر به حرف او گوش بده. آقا بعضی ها اینجوری هست دیگه، اگه رهبری حرفشون رو گوش نده، اینا علیه رهبری میشن. قرار نیست ما رهبر تابع ما باشه، ما باید تابع رهبری باشیم. لکن الله حبب الیکم الایمان، بدانید که خدا محبوب ساخت برای شما ایمان را، زینه فی قلوبکم، آراست ایمان را در دلهای شما، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و ناپسند ساخت برای شما کفر را و فسق را و نافرمانی را. اولئک هم الراشدون، اون کسانی که تابع پیغمبر باشن و نخوان که پیغمبر تابع اونها باشه، اینها انسانهای رشد یافته هستند، کسانی که ایمان رو دوست دارن، کسانی که ایمان در نزدشون زیبا جلوه‌گر میشه، کفر و فسوق و عصیان زشت جلوه‌گر میشه، اینها انسانهای رشد یافته هستند. فضلا من الله و نعمه، والله علیم حکیم، به عنوان بخششی از جانب خدا و نعمتی از جانب خدا، و البته بدانید که خدا دانای حکیم هست. خدا داره این دستورات رو به شما میده، خدایی که هم دانا هست، از روی علم و دانایی این دستورات رو به شما میده، هم حکیمه، سنجیده کار هست. خب آیه بعدی در مورد جنگ دو گروه از مؤمنین با یکدیگر هست، که از اینجا ما در واقع وارد اون بحث سوم خواهیم شد. ولی اجازه بدید من قبل از اینکه بحث دو گروه از مؤمنان رو با هم دیگه بخونم، چون وقتمون کمه برای ورود به بحث سوم، بحث سوم رو اجازه بدید بگذاریم دیگه برای جلسه بعد، چون باید آیات اون رو با آیات سوره ممتحن من انشاءالله شروع بکنم، آیات 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه. اینجا همین دستوراتی رو که خدای متعال برای جامعه سازی اسلامی و برای تقویت عنصر ولایت و همبستگی بین مؤمنین و مسلمین دستور داده، اینها رو یه مروری با هم بکنیم. آیه نهم در مورد اینه که گروه های مؤمن به جان هم بیفتن. می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگه دو گروه از مؤمنان با یکدیگر وارد جنگ شدن، شما بین اینها سازش و آشتی به وجود بیاورید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگه یک گروه بر گروه دیگر ستم کرد و حاضر به آشتی هم نشد، تکلیف چیست؟ فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. همتون، اینجا بازدارندگی همه جانبه است، همه شما مسلمان ها مؤمنین با اون کسی که ستم کرده و دست از جنگ بر نمی داره با او بجنگید تا برگردد به امر خدا، یعنی بپذیره که صلح بکنه. فانفعت، اگه برگشت، اینطوری نیست که بگین خب تمام دیگه، یک صلواتی بفرستید تمام، نه. فصله بینهما بالعدل، بین این دوتا گروه بر اساس عدل صلح رو برقرار بکنید، آشتی رو برقرار بکنید. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تعدی کرده بود به اون دیگری، اون کشوری که ظلم کرده به اون یکی، حمله کرده به اون دیگری، تجاوز کرده به اون دیگری، اون باید خسارتی رو که به کشور مقابل زده بده، خسارتی رو که به مؤمنینی که بهشون حمله کرده باید خسارت رو بپردازه، باید خسارت بده. یعنی صلح عادلانه باید اتفاق بیفته، نه صلح ظالمانه. و عقص تو قسط ببرزید، عدالت ببرزید. ان الله یحب المقسطین، چون خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. آیه بعدی بر اخوت تاکید داره. اخوت در واقع یکی از عناصری هست که ولایت رو در درون امت و جامعه اسلامی تقویت میکنه و یک پارچگیش رو محکم میکنه. انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، مؤمنان با یکدیگر برادرند، یا جز این نیست که مؤمنان با یکدیگر برادرند. شما مؤمن با غیر مؤمن نمیتونی پیوند اخوت ببندی، البته لازم نیست باش دعوا کنی. حالا تو سوره ممتحنه انشاءالله بعدن میخونی، دعوا نکنید با هم. با کافری که به شما ظلم نمی کنه همزیستی مسالمت آمیز و عادلانه داشته باشید، اما پیمان اخوت در درون مؤمنین و جامعه اسلامی هست. لذا فصله بین اخویکم، اگه بین مؤمنین دعوایی شد، جنگی شد، صلح و آشتی برقرار کنید. و تقوا، تقوای الهی رو مراعات بکنید. لعلکم ترحمون، شاید مورد رحمت خدا قرار بگیرید. خیلی نکته هم جالبه، میگه این کارا رو بکنید شاید مورد رحمت خدا قرار بگیرید. ما الان فرهنگمون یه جوری دیگه هست، کاری رو انجام نمیدیم، یعنی جایی که دستورات خدا رو انجام نمیدیم میگه مگه خدا رحم کنه. نه، خدا میگه که دستوراتی رو که به شما میدم عمل کنید، لعلکم ترحمون، شاید که مورد رحمت الهی قرار بگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم فلا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان فمن لم یتب فاولئک هم الظالمون. خب اینجا هم دستورات اخلاقی رو ما داریم که خدای متعال دستورات اخلاقی رو برای تقویت ولایت و همبستگی در درون جامعه اسلامی ارائه فرمودن. باز خطاب یا ایها الذین آمنو هست، ای کسانی که ایمان آورده اید. اینجا به بد اخلاقی های آشکار توجه شده. یک بحث، نکته اول اینه که تمسخر یکدیگر ممنوع. بحث دوم اینه که عیب جویی از یکدیگر ممنوع. بحث سوم اینه که با نام بد یاد کردن از یکدیگر ممنوع. اگر هم در گذشته چون این چیزهایی بوده توبه بکنید، خدا توبه شما رو میپذیره، اما کسی که توبه نکند بداند که از ظالمان است. اما در آیه بعدی گناهان و بد اخلاقی های پشت سر یکدیگر مورد توجه قرار گرفته. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. یکی بحث سوء ظنه که میفرماید سوء ظن ممنوع نسبت به یکدیگر در درون جامعه اسلامی. مؤمنین باید نسبت به یکدیگر حسن ظن داشته باشن، نه سوء ظن. در سوره نور در اون ماجرای افک، خدای متعال حرف و عمل اون مؤمنینی رو که وقتی بحث افک رو شنیدن به دیگران نقل کردن نقد میکنه، میگه چرا وقتی که شنیدید جلوی گوینده رو نگرفتید، نگفتید ما حق نداریم در این باره حرف بزنیم؟ چرا حسن ظن نداشتید نسبت به همکیشان خودتون؟ پس سوء ظن نسبت به مؤمنین ممنوع، حسن ظن باید به جاش بیاد. دو، تجسس از احوال خصوصی و شخصی دیگران ممنوع. نباید سرک بکشیم در زندگی دیگران که بلکه یه عیبی، یه ایرادی، یه اشکالی پیدا بکنیم. سه، غیبت ممنوع. اینها هم در این آیه منع شد. پس سه تا بد اخلاقی و گناهی که پشت سر افراد معمولا اتفاق میفته، سوء ظن و تجسس و غیبت اینجا ممنوع شد. سه تا گناه هم که روبرو ممکنه اتفاق بیفته معمولا، گناهان و بد اخلاقی های آشکار مثل تمسخر و عیب جویی و با نام بد یاد کردن، اینها را هم فرمود ای مؤمنان انجام ندید. پس در بخش اول سوره فرمود نسبت به رهبرتون احترام بکنید. تشریفات، ادب، اخلاق رو نسبت به رهبری، نسبت به پیامبر رعایت بکنید. بعد در اینجا می‌فرماید که آداب و تشریفات و اخلاق رو نسبت به یکدیگر مراعات بکنید. در بخش اواسط سوره هم البته دستوراتی داد برای اینکه دو جامعه ایمانی، دو کشور ایمانی اگه با هم درگیر شدن اونجا تکلیف چیست. خب در آیه بعدی هم که یک دستوریه که به کل ناس میده، فقط دیگه اون مخصوص مؤمنین نیست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. خب وقت ما رو به اتمام هست، یه 3-4 دقیقه فرصت تا پایان جلسه داریم، من به همین مقدار اکتفا میکنم. پس بحث دوم ما که بحث عناصر نظام سیاسی بود به پایان رسید. ما 6 تا عنصر در مجموع برای نظام سیاسی در یه دستبندی ذکر کردیم. عنصر اول الله و توحید که نفی طاغوت رو به دنبال داره، عبودیت الله، ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا از ما حمایت میکنه، از جمله ما از قوانین الهی و از رهبران الهی اطاعت میکنیم. عنصر دوم شد رهبری، بر همین اساس رهبری خودش 3 وجه داشت: رهبری پیامبر، رهبری پیامبران تا میرسه به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، رهبری ائمه علیهم السلام تا میرسه به امام 12 ارواح نافدا، و بعد در عصر غیبت رهبری فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب الامام. عنصر سوم اسلام و مکتب و دین و قرآن و سنت. عنصر چهارم امت مؤمن، مردم مؤمن، تشکل مؤمنین و به طور کلی مردم و شهروندان دولت اسلامی. عنصر پنجم خود دولت که گفتیم رهبر به کمک مردم برای اجرای دین و تأمین امنیت مردم دولت رو میسازه. دولت هم خودش دوتا عنصر کلیدی داره، یکی حکومت، یکی حاکمیت. و عنصر ششم سرزمین. این بحث ما در بحث عناصر نظام سیاسی و دولت در اسلام، انشاءالله در جلسه بعدی وارد بحث مرزها خواهیم شد. در بحث مرزها مباحث مربوط به مرزهای اعتقادی، مباحث مربوط به جغرافیا و همینطور نقد و بررسی ناسیونالیزم و ملیگرایی رو انشاءالله خواهیم داشت، که خب حضرت امام تو بحث نقد ناسیونالیزم و ملیگرایی همطور که مستحضر هستید مباحث بسیار مهمی دارند. آیاتی که کلمات ارض و دار و دیار درشون آمده توی بحث بعدی عمده مورد توجه ما خواهد بود. از حوصله شما تشکر میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای دکتر احمدی، اگه مطلبی باشه، نکته‌ای باشه، من در خدمت حضرت عالی و اساتید محترم هستم.
بسیار ممنون و متشکرم از دکتر لکسری عزیز، استفاده کردیم جلسه. حالا من نمیدونم اساتید محترم اگر نکته خاصی دارن، من فرصت کوتاه خدمت استاد هستیم، خدمتشون هستم، دسترسی فعال میکنم که خدمتشون باشم.
سلام علیکم آقای احمدی، اجازه است یه سوال از خدمت استاد
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر تشکر از استاد بزرگوار حضرت اجازه المسلمین جناب دکتر لکزایی عزیز، بسیار بهره مند شدیم، استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. یه نکته ای چرا آقای دکتر خدمتتون عرض کنم، الان توی بعضی کانالای ایتاب و اینا آدم برخورد میکنه، مثلا یه نکته راجع به نمازی که آیت الله گلپایگانی بر امام خونده، بعد میگن که مکس کرده، بعد از پسرشون نقل میکنن، ایشان میگه من امام زمان رو دیدم، یا پسر آیت الله بهجت توی کلیپی فرمودن که امام رو دیدن، چهره امام رو، یا یه نقل دیگه ایشان داره، اصلا صحبت خودشون میگه که 10 سال امام بنا شد زودتر فوت کنه، بعد ایشان فرمودن که 10 سال بر عمرش افزوده شد. توی بعضی از کانال ها میبینیم این خبرها رو یه خورده همچین شاید مورد قبول نمیشه، ما چجور برخورد کنیم با اینا؟ خواستیم نظر حضرت عالی هم بدونیم. ممنون هستیم از فرمایشاتتون، اگه توضیح هم بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی، تشکر بابت سوالی که و مطلبی که فرمودید. من هم دیدم این مواردی رو که شما فرمودید در این کلیپ ها، ولی خودم راجع به هیچ کدوم تحقیقی نداشتم و لذا راجع به این دو موردی که الان فرمودید نمیتونم اظهار نظر بکنم که ماجرا چی بوده چطوری بوده. اما اصل این مباحث و مطالب عرفانی در واقع، من یک منبعی خدمت شما معرفی میکنم، اگر خواستید که در این باره در واقع یه مطالعه ای داشته باشید، یه کتابی هست به نام کهکشان نیستی. این کتاب رو بخوانید به نظرم توی این جهت آگاهی های خوبی در اختیار شما قرار میده. نکته ای رو که من لازمه اینجا متذکر بشم این هست که این گونه مطالب البته استبعادی نداره، یعنی بالاخره امام زمان ارواح نافدا خب امام حی زنده هستن، ما معتقدیم که موعود موجود است، متولد شده، الان زنده هستن، زندگی میکنن، ولی خب ما حضرت رو از محضر حضرت غایب هستیم در واقع و حضرت رو نمیبینیم. ما امکان این که حضرت خودشون رو به کسانی نشون بدن طبیعتاً داره، ولی باب این چیزها رو ما نباید در سطح عموم باز بکنیم. لذا در روایات داره که میگه اگر کسی دکانی باز کرد، در واقع اینجور بزرگان ما تحلیل کردن، یک کسی گفتش که من امام زمان میبینم یا با امام زمان ارواح نافدا ارتباط دارم، فرمودن اینا رو تکذیب بکنید. لذا تو همین نقلم من دیدم که باز مثلا گفته بودن که مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رحمت الله علیه مثلا فرمودن من تا زنده هستم راضی نیستم این رو بگید و نگید، ولی حالا اصل قصه رو میگم، یعنی من تحقیق نکردم که ماجرا چی بوده، اصلا این ایشون هم چه حرفی زدن نزدن، چون عرض کردم تو این شبکه‌های اجتماعی واقعا مطالبی که میاد، خیلی از این شبکه‌ها رو خب ما نمیشناسیم، یعنی نمیدونیم ناقل این کی بوده، گوینده کی بوده، اصلا این واقعیت داره، طرف مثلا خودش به اسم دیگران یه چیزی درست کرده. خب شما الان میتونید به اسم هر کسی، حالا جناب عالی که این کار رو نمی کنید، مثلا بنده فرض کن، حالا هر کسی فرض دیگه، الان میتونه به اسم هر کسی یه چیزی بنویسه پخش بکنه. دو تا بحثه، این که فلانی آیا چون این چیزی گفته است یا یه همچین اتفاقی مثلا افتاده است، این یه بحثه، این احتیاج به تحقیق و کنجکاوی داره. ما مثلا اگر در سایت رسمی مثلا دفتر آیت الله عظمای بهجت یا آیت الله عظمای گلپایگانی مراجعه کردیم، دیدیم اونجا همچین چیزی هست، میتونیم نسبت بدیم. اما اگر در سایت ها و سامانه های رسمیشون، منابعی که اونها اعتبارش رو تایید کردن، نباشه، چیزی نمیتونیم بگیم. فقط اینقدر میتونیم بگیم که آقا من تحقیق نکردم، واقعا نمیدونم که مثلا قصهش چیه. اما در مورد مباحث عرفانی حقیقی و واقعی، این کتابی که عرض کردم، کهکشان نیستی، کتاب خیلی ارزشمندی هست. اگر علاقه من بودید به اینجور بحث ها، به این که البته میگم برای عموم خیلی نمیشه از این حرف ها صحبت کرد، اینها هر کدوم محفل و مخاطب خاص خودش رو داره. التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
از اینکه وقتتون رو به اختیار ما قرار میدید بسیار تقدیر و تشکر داریم، همچنین از حضور همه شرکت کنندگان از این اساتید محترم تقدیر و تشکر داریم. انشاءالله امیدواریم که این بحث ماهانه ما به مستمر ادامه پیدا بکنه، باز هم در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام یاد امام بزرگوار، که این جلسات ما هم متصد به ایشون هست، اندیشه سیاسی ایشون هست، همینجور برای مقام معظم رهبری در ادامه مسیر آرزوی صحت و سلامتی کل عمر داریم. تقدیر تشکر میکنیم. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه را به پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على